داریم طلوع. معلومه که در این سالا فلسطینی ها بیکار نبودن، هرچند خود انگلستان از سال 1920 تشکیلاتی به اسم پلیس فلسطین راه انداخته بود برای حفظ نظم داخلی. اما مبارزان عرب می دونستن این تشکیلات در راستای اهداف مشترک ما یهودیان و بریتانیا حرکت خواهد کرد. فلسطینی ها می خواستن جلوی حرف حق ما بایستن. از موجوداتی مثل اونا توقع چیزی جز خشونت هم نبودن. اونا بزرگترین انقلاب یا به قول خودشون انتفاضه تا اون وقت رو طراحی کرده بودن. واقعا هم گسترده بود. معلومه که زورشون هم خیلی زیاد بود. 6 ماه اعتصاب سراسری و مقاومت گسترده در برابر هاگانا و دیگر گروه های نظامی یهودی انگلستان هم کلافه کرده. اونا در سال 1936 کمیته پیل رو تشکیل دادن، کمیته‌ای که تلاش کرد طرحی برای برقراری صلح پیشنهاد بده. خلاصه طرحشون این بود: تقسیم فلسطین به 2 کشور عربی و یهودی. اما بازم عربا موافق نبودن. معلومه که یهودیان کشوری به اندازه درصد جمعیتشون میخواستن، اما فلسطینی ها میگفتن تنها حدود 6% از زمین های سرزمین به یهودیان تعلق داره. انسان های چشم تنگ و بخیل و خودخواه، مثل روسا که ما را روندن، مثل لهستانیا، مثل آلمانیا، مثل ونیزیا، حتی همین انگلیسی ها حداقل در دلشون با ما دشمن هستن، مثل تمام مردم غیر یهودی جهان. اونا گوی خلق شدن. محترمانه ترین اسمشون جنتیله. تلمود درست گفته. اونا طرح انگلستان رو نپذیرفتن، نه به خاطر اینکه قرار بود قدس تحت مهار انگلیسی ها باقی بمونه، بلکه به خاطر درصد مالکیت زمین ها. در اون سال ما تا لبه پیروزی پیش رفته بودیم، اما به انجام کار نرسیدیم. معلومه که مقاومت فلسطینی ها می رفت تا ورق و برگردونه. در اون سال والتر روتشیلد، نماینده یهودی مجلس بریتانیا، تونسته بود آرتور جیمز بالفور وزیر امور خارجه بریتانیا رو مجاب کنه تا همراهی پادشاهی بریتانیا با تشکیل دولت یهود رو اعلام کنه. بالفور هم طی نامه این موافقت رو به طور مکتوب اعلام کرد. در نامه کوتاه نوشته بود: 2 نوامبر 1917 میلادی، لورد روتشیلد عزیز، با افتخار از سوی اعلی حضرت پادشاه بریتانیا به پیشگاه شما بیان می‌دارم که درخواست شما به کابینه دولت بریتانیا فرستاده شد و مورد پذیرش قرار گرفت. اعلی حضرت با تشکیل یک خانه ملی برای یهودیان در فلسطین موافقت کردند و بیشترین تلاششان را به کار می‌گیرند تا این کار به سرانجام برسد. بسیار روشن است که نباید حقوق شهروندی و دینی ساکنین غیر یهودی و بومی فلسطین پایمال شده و همچنین نباید نیازهای حقوقی و سیاسی کشورهای آن ناحیه دستخوش تغییر قرار گیرد. چنانچه این بیانیه را به پیشگاه انجمن صهیونی ارائه بفرمایید، سپاسگزار خواهم شد. معلومه که قسمت پایانی نامه برای ما و آژانس محترم یهود اهمیت چندانی نداشت. مهم اصل حمایت بود. اما حالا و در سال 1939 فشار فلسطینی ها سرسام‌آور شده بود. انگلیسی های بزدل بیانیه مشهور به کتاب سفید منتشر کردن و طی اون مهاجرت یهودیان به فلسطین، سرزمین شیر و عسل و طی 5 سال آتی ممنوع کردن. قانون عجیب و غریبی بود، چیزی خلاف تمام روند سالهای مهاجرت و سختی. ما اون همه مکافات دیده بودیم برای اینکه به اینجا برسیم، میشد با چنین قانونی همراه بود؟ حتی اگه بزرگترین حامیتون این قانون رو گذاشته باشه، باید از دستاوردهای چندین سال آوارگی و بی سرزمینی دفاع می کرد. معلومه که ما همه با هم در کنار هم جلوی برگشت به عقب ایستادیم. هاگانا، اشترنو، گروه های نظامی یهودی دیگه جنگ و نه فقط با فلسطینی ها که با انگلیسی ها ادامه دادن. مثلا ایولین بارکرم بوی عربا رو میداد. فرمانده کل نیروهای مسلح بریتانیا بود، اما انگار برای یهودی ها احترامی قائل نبود. شاید اگه در سالهای پیش از تصرف فلسطین سرزمین مقدس بودیم نمیشد کاری انجام داد، اما حالا کمترین کار این بود که با بمب دستی به خونش حمله میشه. بعد از اون وقتی انگلیسی ها عقب نشینی نکردن و متوجه اشتباهشون نشدن، لازم بود در مقر فرماندهیشونم بمب گذاری بشه. معلومه که کینگ داوود رفت روی هوا و انگلیسی ها فهمیدن که باید از چیزایی مثل کتاب سفید دور بمونن. معلومه که اصلا حالا انگلیسی ها باید متوجه بشن که دیگه حضورشون کمک کننده نیست. معلومه که حالا باید خیلی سریعتر از اون که وارد فلسطین شدن از اسرائیل خارج شد. در سالهای 1941 تا 1947 جنگ و خونریزی داستان و به مرحله غیر قابل بازگشت کشون. ما باید به جامعه بین المللی می فهموندیم که جهان هرگز به سالهای گذشته بر نخواهد گشت. زمانی بود که یهودیان باید سرزمین‌های به چنگ آورده رو تثبیت می‌کردن، جایی که دیگه نمی‌شد به حمایت تمام و کمال انگلیسی هم چندان امید بست. کافی بود یهودی‌ها یک قدم عقب بنشینن تا همه اون چه رشته بودن پنبه بشه. به خودم میگفتم در این اوضاع ناخوشایند و خطیر دختر خانواده مابوویچ باید نقش مهمتری ایفا بکنه. بابا در سال 1944 در غربت و بیوطنی چشم از جهان فرو بسته بود و من میخواستم برای زنده نگه داشتن یادش کارستون را بندازم. بابای نجار عزیزم که اولین خاطرم از حضورش روزی بود که در کیف بودیم و از ترس شایعه قتل عام یهودیان در خونه رو تخت کوب کرد. مرگ در آمریکا بالاخره نشان دقیق موشی نجار رو پیدا کرد. در آستانه پیروزی در سال 1947 باید بنا بر مأموریت داوید بن گوریان بر اردن می رفتم تا علاوه بر کسب اطلاعات از ارتش‌های در حال آماده شدن عرب به قلب حکومت در حال تشکیل اردن نفوذ کنم. حالا باید کاری می کردم که هیچ کس جز من نمی تونست اجرا کنه. معلومه که از تمام طرف‌های این جنگ بزرگ کار به مرز موفقیت یا شکست رسید. کمیسیونی متشکل از 11 کشور در سازمان ملل متحد درباره سرنوشت این قطعه از سرزمین وارد مذاکره شده بودند. کانادا، چکسلواکی، هلند، پرو، گواتمالا، سوئد، اوروگوئه گروه اکثریت این مذاکرات بودند. کسانی که طرح تقسیم فلسطین به دو کشور یهودی و عربی رو داشت. برای یهودیان این طرح حتی اگه خود پیروزی نبوده باشه سرآغاز پیروزی بود. بالاخره عرب ها از قبلم اینجا بودن و کشوری داشتن، اما یهودی ها هیچ جایی نداشتن، آواره بودن، ملتی پراکنده در سراسر جهان. حتی همین نصف کشورم از هیچ بهتر بود. اما معلومه که فلسطینی ها مخالف بود. برای اونا حتی از دست دادن 10% از کشورشونم یعنی شکست. برای همین گروه اقلیت مذاکرات یعنی هند و یوگسلاوی و ایران طرح کشوری یگانه و برقراری همه پرسی رو مطرح کرده. معلوم بود که یهودیان تازه بعد از اون همه مهاجرت فراقانونی و اجباری با 40% از ترکیب جمعیتی فلسطین بازنده این طرح می شدن. برای همین لابیای ما کاری کردن که طرح گروه اقلیت در نطفه خفه می شد. گروه اکثریت برنده بازی مذاکرات شد و در نهایت قطعنامه 181 فلسطین رو دو پاره کرد، یکی برای یهود و دیگری برای عرب. معلومه که ما باید برنده بودنمونو از روی کاغذ به زمین واقعی بکشونیم. معلومه که برای این برنده بودن حاضریم هر کاری بکنیم. از یک سال پیش رفته رفته در تن ارتش اردن نفوذ کردم و تمام اطلاعاتو به دستگاه تحت رهبری بن گوریان عزیز و دلسوز فرستادم. حالا یک قدم تا پیروزی مانده. هاگانا جوانان 17 تا 25 سال یهودی رو در قامت ارتش به سربازی فراخواند. معلومه که از این روزا میگذره. معلومه که باید به آینده فکر کنیم، طراحی کنیم. معلومه که بعد از این مأموریت باید برای تشکیل حکومت بیشتر کار کنیم. کسایی که در سالهای سختی همراه جنبش وطن خواهی یهودیان بودن، حالا باید در اسرائیل و ادارش نقش اساسیشون رو ایفا کنن. معلومه که جنگی که در انقلاب موسی در سال 1920 شروع شد هرگز سر پایان نداره. دیگه زمان تحمل یهودیان به پایان رسیده. معلومه که حالا دیگران باید تاوان 2000 سال صبر و سکوت ما رو بدن. جوان و پیر و زن و مرد و کودک و بزرگ فرقی نداره. نظامی یا غیر نظامی فرقی نداره. فلسطینی ها اصلاً وجود نداشتن که حالا بخوان برگردن. تاریخ و قوم پیروز می نویسه و جهان باید این دروغ بزرگ ما رو باور کنه. اونا باید به رفتن و دور ماندن ادامه بدن. تاریخ نگارا باید از این به بعد اینطور بنویسن که قبل از سال 1948 که یهودیان پیروز مطلق بازی بزرگ قرن بشن، اصلا سرزمین عرب نشین فلسطین وجود نداشته. ما همه چیزو انکار میکنیم. رومیا، یونانیا، هرودوت، بابلیا و ایرانیا و عثمانیا پرت و پلا بافتن که در محاورات و مکاتبات و نقشه هاشون از چنین اسمی استفاده کردن. چه برگشتی؟ چیزی که نبوده چطور دوباره برگرده؟ دروغ هر قدر بزرگتر باشه باور کردنش راحت تره. اما کسایی که بخوان علیه حرفای ما ایستادگی کنند، با گلوله های روز به روز بیشتری طرف خواهند. مثل مردم دوایمه در جنوب الخلیل که صهیونیست های عزیز و سخت کوش تونستن با زخم و زحمت فراعون بالاخره 455 نفر از عربا رو به خداشون برسونن، در حالی که 170 نفر از اونا زن و بچه بودن. البته زن که نه، اسم درستشون همون شیکساز که در تلمود اومده. مثل مردم بلد و شیخ که تعداد زیادی از اونا در پالایشگاه نفت حیفا کار میکردن و سربازان جنبش صهیونیستی تونستن هم در پالایشگاه و هم در روستاهاشون اونا رو به مجازات مقاومت بر سر حرف غلط و قدیمیشون در ادعا بر سر زمیناشون برسونن. مثل اون 60 نفر در روستای صفصاف که در آغاز عملیات غرور آفرین هیرام کشته شدن، مثل کشته شده های این زیتون، مثل تمام قبلی ها و تمام بعدی ها، مثل تمام ترورهای سازمان یافته صهیونیسم بین الملل. فرقی میکنه چند نفر عرب و مسلمان و مسیحی کشته بشن؟ ما از نیل تا فرات و حتی سراسر زمین و آب و غرق خون خواهیم کرد، فقط برای رهایی صهیون از آوارگی. معلومه که کسی نگران این عددها نخواهد بود. پیرا که به زودی خواهند مرد و جوانها هم تقریبا همونقدر زود همه چیزو فراموش خواهند. بالاخره به قول طبیبان قدیمی ایرانی، طبع خاک سرده و مرده ها و بازماندگانشون رو هم خیلی زود از حرارت اندوه میندازه. حالا نوبت پیروزی صهیونیسم به هر قیمتی.
در سالهای بعد گولدا مایر نخستین سفیر اسرائیل در اتحاد جماهیر شوروی شد، اولین وزیر کار و دومین وزیر امور خارجه اسرائیل. او که نمونه زنانه دیوید بن گوریان بود، به عنوان چهارمین نخست وزیر اسرائیل روزهایی پر از خون و خشونت را هدایت کرد. زنی که به اندازه خشم 2000 سالش در انکار و نابودی فلسطین کوشید و در 80 سالگی دست از جهان شست.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بخش دوم از برنامه‌ها رو از ساعت 14 آغاز کرده ایم. در خدمت شما عزیزان خواهیم بود تا ساعت 22. رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
مهاجران چرا زلا نمی روی؟ اگر زلا نمی روی چرا شبا نمی روی؟ پرستوی مهاجران چرا زلا نمی روی؟ اگر زلا نمی روی چرا شبا نمی روی؟ قرار من شکیب من، مهاجر غریب من، فدای غربتت شوم که مخفیانه می روی. پرستوی مهاجران چرا زلا نمی روی؟ اگر زلا نمی روی چرا شبا نمی روی؟ حیات جان امید دل علی بود ز تو خجل، که با کبودی بدن ز تازیان می روی. کبوتر شکست پر مرا به هم رهت ببر، کبوتر شکست پر مرا به هم، چرا بدون جفت خود ز آشیان می روی؟ الا به رخ نشانه مگر شکست شانه، که موی زینب عین خود نکرد شانه می روی؟ پرستوی مهاجرت چرا زلا نمی روی؟ اگر زلا نمی روی چرا شبا پرستوی مهاجرت چرا زلا چرا شبونه ای مادر 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 مادر
مادر. با عرض تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به محضر شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. سلام بر تو ای دختر رسول خدا، دختر حبیب پروردگار، ای دختر هم نشین خداوند، ای دختر امین خداوند، ای دختر مردی که بهترین آفریدگان خدا و برترین رسولان پروردگار بود. سلام بر تو که دختر بهترین نیکوانی. سروران بانوان عالم از آغاز تا پایان آفرینش و همسر ولی خداوند، همون که پس از پیامبر بهترین انسانها بود. سلام بر تو ای مادر حسن و حسین علیهم السلام که سالار جوانان بهشتند. ای راستگوی شهید، ای رازی به رضای خداوند. چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده‌ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها، در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری 3-14 و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60 37 92 82 0 0 0 0 0 0 0 7 و شماره شبای IR 320 21 6-0 1016 4-0 526 در این پویش ملی مشارکت کنید.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوان مردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 3-112-5. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری 3-112-1. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری 3-112-7. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.